بسم الله الرحمن الرحیم. در مواقعی که انسان عاقل و مؤمن کشف حقیقت میکنه، به این معنا که یک امراللهی رو کشف کرده و حالا میخواد تسلیم اون امر حقیقی بشه، مثل اون امر الله تعالی که به حضرت ابراهیم سلام علیه نائل شد، رفتن در آتش، یا ماجرای همونهایی که در آتش پریدن هفته جلسه گذشته با هم بس کردیم. یه چنین اموری که حقه هست و مؤمن و عاقل هم تسلیمش میشه، تو این هنگام که حق جلوه میکنه، انسانهای حقه در صحنه حاضرن، باطل هم با مظاهرش در صحنه است. حق و باطل همیشه با هم در یک صحنه، ولی یکی حق است و دیگری باطل. وادی نیستش که در عالم ماده مختص اهل حق باشه و یک وادی مختص اهل باطل، که حالا به شوخی بگیم آیا در شریفترین شهرهای ایران مثل قم اهل باطل هستن یا نیستن؟ هستن، خیلی هم هستن. حالا در غیر شریفترین جای جهان اونجا اهل حق هستن یا نه؟ اونجا هم هستن، همه جا هستن، در هم تنیدن. یکی یا چند تا مظهر حقن، یکی یا چند تا مظهر باطله. حالا وقتی اون انسان هایی که مظهر حقن میخوان یه امر حقی رو انجام بدن و حق رو جلوه بدن، اهل باطل بر نمیتابن. اگر امکانش باشه اهل حق رو حذف میکنن، حذف فیزیکی میکنن یا به اصطلاح ترور میکنن. ولی اگه امکان اون حذف نباشه، اینها خب دستبردار نیستن، روی میارن به یک نوع دیگری از ترور، که حالا اصطلاح میگه ترور شخصیت، یا به زبان دقیق تر وقتی نمیتونن بکشن تحقیر میکنن، تمسخر میکنن. بیش از این کاری از دست باطل بر نمیاد. شدیدترین کاری که از دست باطل برمیاد کشتن مظاهر حقه. خب بالاتر از مکه اون اهل حق اسمی رو میزنن شهادت و کیف هم میکنن. پایین تر از کشتن تحقیر و تمسخره. حالا اون تحقیر خودش به تحریم و تهدید و اینها هم هست، من بیشتر کیکم رو تمسخره. وقتی دیگه نمیتونه کاری کنه انسان اهل باطل، انسان اهل حق را شما تمسخر کرده. عموماً هم یا بگیم مطلقاً هم انسان‌های اهل باطل تمسخر میکنن. انسان حقه حتی دشمنش رو هم تمسخر نمیکنن. که حالا عرض میکنم برای چی؟ انسان اهل حق حتی دشمنش رو به معنای تمسخر تحقیر هم نمیکنه. گاهی اوقات حقارتش رو میگه که او حقیره، مثل استکبار، اینا واقعاً حقیره. یه وقت تمسخر میکنه، تحقیر میکنه، اون کارم نمیکنه. جناب مولای رومی تو اثنای این ماجرای اون پادشاه جعود و مادر و طفلش و اینا آتش، تو اثنای این پرداخته به این ماجرای تمسخر و نگفته چرا. شاید حکمتش این باشه که اونها میخواستن یه کار حق انجام بدن و مورد تمسخر واقع شدن، کنایه از این که هر وقت انسان میخواد کار حقی رو انجام بده باید اینو بدونه که تمسخرش هم میکنن، تحقیرش هم میکنن. دیگه نگه ای بابا نشد که. ما مؤمن شدیم که ما رو اذیت نکنن. نه اینطور نیست. اهل باطل همواره اهل حق رو تمسخر میکنن، به خصوص در اون گاهی که وقت یک فعل حق است. حالا من یه مصداقی بگم، مثل اینکه شاید توی خانواده یک نفری به کشورش علاقه داره یک نفری به حاکمیت کشورش علاقه داره، به اون امنیت و سلامت و کذا علاقه داره، یک نفری نداره، مثلا دختر خانواده علاقه داره به اینجور مسائل، پسر خانواده نداره، خب اینا دارن زندگی میکنن و هیچ کاری هم ندارن تا اون روز راهپیمایی بیاد. اون روز راهپیمایی که این دختر میخواد به راهپیمایی برای ملتش و حاکمیتش و اینها یه اظهار ارادتی بکنه و تکلیفش رو ادا کنه، اون وقت اون آقا پسر مسخرش میکنه. گاه مسخره عموما، گاه تمسخر عموما تو لحظه ایه که میخواد فعل حقه ای صادر میشه. اون آقایی که مسخره میکنن، تمسخر میکنن، اینا غافلن از این که چون در حقیقت خودشون مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن، ازشون تمسخر صدور پیدا میکنه، صادر میشه. برای همین مؤمن نمیتونه مسخره کنه و تحقیر کنه، چون مؤمن حقارت نداره، عزیزه، در شأن خودش عزت داره. ولی اونهایی که تمسخر میکنن، تحقیر میکنن، تمسخر و تحقیر را در وجودشون دارن و چون واجد تمسخر و تحقیرن، یعنی هم وجود خودشون کوچیکن هم رذلن، چون واجد اینن موجدشن، وگرنه ازشون تمسخر سر نمیزد. تجوشیش میگم مؤمن حقه، مؤمن حقه که عاقله، این در شأن وجودی خودش نه ذلت داره نه رذالت داره، رذل نیست، خبیث نیست، برای همین از درون این چیزی به نام تحقیر کردن دیگران، تمسخر کردن دیگران سر نمیزنه. اگه سر بزنه اون هنوز مؤمن نشده، در کلمه دروندینی و در بروندینی عاقل نشده، گرچه شاید افعالی هم داشته باشه یا علومی هم داشته باشه. یه وقتی حضرت امام ساروله جوون بود، بعد شخصیتش هم مدرس رو خیلی دوست داشت، یا آتلا کاشانی، حالا من الان خاطرم نیست، یکی این دو بزرگواران با جا مدرس بود. بعد دو جا مدرس یه وقت حالا به اشتباه، به اینکه حواسش نبوده، یه تمسخری کرد شاه رو، یه نامه ای نوشت که شما این کار رو نکنید، شأن خودتون پایین میاد، ما نیاز نداریم. بعد ایشون خیلی تعبیر کرده بود، خیلی توجه کرده بود و براش جالب بود که یک طلبه جوان اینقدر مؤدبه. ما نیازی نداریم به تمسخر و تحقیر دیگران، حتی دشمن ما حقیر هست ولی ما تحقیرش نمی کنیم. اون که حقیره حقیره، کاری نداریم مش. تحقیر یعنی اینکه من میخوام تو رو رزل، من میخوام تو رو از اون شعنی که هستی پایین تر بیارم، نه اون شعنش همون حقارته. پس اونایی که تمسخر میکنن اونو در خودشون تمسخر دارن. در حالا درمان تمسخر و تحقیر چیه؟ اصل نکته اینه که بهش پرداختیم، بعد حالا برمیگردیم شعر ملا رو میخونیم و اون است که اون کسایی که اهل تمسخر و تحقیر دیگرانن باید به ثمره این فعل نظر کنن، به اینکه خب من تمسخر کردم، تحقیر کردم، ثمرش چی شد؟ او کوچک شد یا من؟ من کوچک شدم. او حقیر شد یا من؟ من حقیر شدم. او ضعیف شد یا من؟ من ضعیف شدم. یعنی اون کسی که تمسخر میکنه، تحقیر میکنه، اگر به ثمره این فعلش نظر کنه، میبینه که خودش نزد خودش و دیگران خراب شد، نه اون فرد. از اونجایی که هر فعلی در عالم دارای اثره، هر فعلی شأن اثر داره، تمسخر هم فعل، پس یه اثری داره. اثر تمسخر و تحقیر بر روی اون فردی نیست که تمسخر میشه، تحقیر میشه، بلکه بر روی اون فاعلی هستش که تمسخر میکند، تحقیر میکند. که مولای رومی اینجا مسئله اون مرد رو میاره که در تاریخ هست، شروع کرد دهنکجی کردن و تمسخر کردن حضرت ختمی مرتبه که از قضا شام میلادشون هم هست، دهنش کج موند، دهنکجی کرد به حضرت ختمی مرتبه، دهنش کج موند، بعد شروع کرد گریه کردن که اینو درست کن، اینو درست کن. این که دهنش کج موند یه تمثیله، گرچه رخ داده ولی حالا عرض میکنم، یعنی یک تمثیلی از یک تعیینیه که هر کس حقیقت رو تمسخر کنه دهنش کج میشه. دهنش کج میشه یعنی دیگه این به راه راست قابلیت نداره، کج میشه، چهره برزخیش نامتقارن نامتوازن میشه، غیر معقول میشه. همه اونهایی که حقیقت و مظاهرش رو تمسخر میکنن، اگر اون اراده ستاری الله تعالی نبود، انسان های اهل حق میدیدن اینها چقدر کجن. حالا از کجا بفهمیم که کجن؟ نشانه بارز کسایی که حقیقت تمسخر میکنن چیه؟ کج اندیشن. کج دهان بودن همچین مهم نیست، اون تو صدر اسلام خیلی اهل ظواهر رو حس بودن، هنوز عقول رشد نکرده بود، باید از این طور چیزهای خارق العاده میدن. ولی الان ما افراد کج اندیش میبینیم، یا نه انسانی که کج اندیشه حتما اهل تمسخر و تحقیر حقیقت بوده که کج اندیش شده. و چون کج اندیشه نمیتونه اهل اندیشه بشه، اندیشه حقه و اندیشه راست. بخونیم: کج ماندن دهان آن مرد که نام محمد را صلی الله علیه و آله و سلم به تسخر خواند. تسخر همون تمسخر، تسخر هم درست. آن دهان کش کرد و از تسخر بخواند، مر محمد را دهانش کش بماند. دهانش کش کرد، شروع کرد صدا زدن از خط مرتبه، دیگه دهانش صاف نشد، دهانش کش بماند. باز آمد که ای محمد عف کن، ای تو را الطاف علم ملدون. این دیگه فهمید که باید خود حضرت ختم مرتبه دیگه کاری کنه، از این بگذره که حق الناس شدید یه تمسخر و تحقیر دلی به درد بیاد. باید گفت من رو ببخشا. بعد گفت که من برای این به تو میگم ببخش که چون تو علم لدن داری، یعنی به غیب عالم علم داری، نه علوم تحصیلی. علم لدن اون علمی هستش که توسط الله تعالی بر قلب ولی الله اشراق میشه، از درس و کتاب و استاد نیست. و من این رو معتقدم تو و از تو میخوام که این رو درست کن. بعد گفت تو که علم لدن داری، ببین من اعترافاتم درسته یا نه، من به این رسیدم. من تو را افسوس میکردم ز جهل. افسوس یعنی مزهکه، معنای از افسوس یعنی مزهکه، ریشخند. من تو را افسوس می کردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب اهل. در صورتی که در حقیقت من بودم که مسخره بودم، فهمیدی شو؟ من بودم که حقیر بودم، این به من نمایان شد، حجت بر من تمام شد، من شدم، نه تو کج شدی نه چیز دیگه. من کج بودم، کج دهنی کردم، کج دهن موندم، بودم، فهمیدم که هستم، نه اینکه شدم. من تو را افسوس می کردم ز جهل، من بودم افسوس را منسوب و اهل. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. یکی از اون ابیات عجیب مثنوی ملا رومی همین بیت معروف هم است: چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. میگن اون آدمی که مستحق رسوایی شده، یعنی یه قدری انقدری کارهای زشت و خبیثانه و وقیح کرده که باید رسوا بشه، الله تعالی زمینه رو فراهم میکنه که این بره یه بدی کنه به پاکان عالم، یه طعنه‌ای بزنه، به هر حال یک بیادبی کنه به اهل حق، اونجا رسوا میشه. تا این باطله دیگه، مظهر باطله. مظهر باطل کجا لو میره؟ در مقابله و مواجهه با مظهر حق. دقت میکنیم؟ چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در طعنه پاکان برد. ور خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. از اون ور یه کسی نه مستحق رسوایی نیست، الله تعالی برای اینکه این رسوا نشه یک کار زمینه رو فراهم میکنه که این به عیوب دیگران نپردازه. چون کسی که به عیوب دیگران بپردازه، کم کم عیوب خودش نمایان میشه. این هم یک راهی از این که انسان به تمسخر نره. تمسخر کردن توهین، ببخشید، تمسخر کردن کذب بستن نیست. یعنی گاهی اوقات راست میگه، اون کجه مسخرش میکنه، میگه تو چرا توجه کردی که به این فعل اون یه شاخصه بدی داره به نظر تو، یا یه کمبودی داره و مسخرش کردی؟ چرا؟ چون خیلی به عیوب دیگران نظر کردی. خب راهش چیه؟ چون خدا خواهد که من یاری کنم، میل ما را جانب زاری کنه. میگه اگر الله تعالی بخواد یاری کنه که یاری کرده، فقط تو باید دستشو پس نزنی. این است که بیشتر به خودت توجه کن و اهل خلوت و مناجات و گریش و زاری. زاری مقابل شادی نیست. زاری یعنی اینکه انسان با اله خودش خلوت کنه، بپردازه به عیوب خودش، بعد اشکش هم میاد. ای خنک، خنک یعنی خوشا، ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. ای خوش به حال اون چشمی که میگرید، زاری داره در مواجهه با حقیقت و مظاهرش. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخربین مبارک بنده ایست. اونایی که اهل این زارین همیشه شاد میشن. مرد آخربین مبارک بنده ایست، یعنی همونی که گفتیم، کسانی آخربینن که به افعال نظر ندارن، به ثمره افعال نظر دارن. ببینید، همینطور که فعل نباید توهم بشه، بلکه باید تعقل بشه که چه فعلی معقوله چه فعلی معقول نیست، ثمره فعل هم بایستی تعقل بشه نه توهم. این کسایی که به مواد مخدر و سیگار و قلیون و اینجور خزعبلات مشغولن، به ثمرش بیشتر توجه دارن یا به فعل؟ به فعل. ولی اگر به ثمرش توجه میکردن، انقریب بود که انجام ندن یا بذارن کنار. که ثمره این پوکی که میزنی چیه؟ اون پوکه که شاید زیباست، اون مثل بوست، اون بوست هم زیباست، جذاب. یعنی پوک میزنه، یه جستی هم برای خوش میبه. این ثمرش چیه؟ من با اقسام بیماری ها و بی‌حوصلگی ها و ضررهای اقتصادی و اینا که عموما به پوچی رسیدن که اهل اینن. میگه ولی اونایی که آخر بینن، ثمره فعلو میبینن، خیلی موفق ترن. به عنوان مثال، هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی روان رحمت شود. ثمره این آب روان میشه سبزی و آبادانی، ثمره اشک میشه رحمت. اشک رو ما نشناختیم. اشک برای خالی شدن انسان نیست. اشک از قلبی در میاد که این توجه به حقیقت کرده. حالا اگر حتی یک بنده گناهکاری هم باشه، در اون خلوتش دچار زاری و اشک بشه، اون اشک سم فعل دیگه در عالم، ثمرش چیست؟ ثمرش رحمته. همونطور که باران که آبه، نماد رحمته، اشک که میاد یعنی رحمت بر تو نائل شد. یعنی اگر بعد اشک گفتی شاید خدا منو نبخشیده، اون تو نیست، اون شیطانه. عشق اگر بیاد در خلوت، باش چون دولاب نالان، چشم چشم تر، باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. دولاب اون سنگیه که روی چاه میذارن و آبو ازش خارج میکنن. یه مثل اون عشق از خودت فوران کن. وقتی این رخ داد، تو به سبزی ها و آبادی ها خواهی رسید، یعنی جانت آباد خواهد شد. عشق، حالا یک کسی میگه که من عشق ندارم. خب عشق خواهی، رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم. میگه میدونی چرا عشق ندارد نداری؟ چون تو رحم نکردی بر کسایی که عشق داشتن، یعنی نیازی داشتن، تضرعی داشتن، ضعفی داشتن، به تو هم محتاج بودن، تو اونها رو رد کردی. حالا الله تعالی تو رو رد میکنه. خب میخوای به این که الله تعالی به من رحم کن، میگه خب تو بر اونا رحم کن. رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. تو همینجا بس باش. پس هر فعلی در عالم ثمره ای داره. انسان عاقل بیشتر از این که به خود فعل نظر کنه، به ثمره فعل نظر کنه.